ان التوقف علیها و امکان فعلا واقعیا کنصب سلم و نحوه للصعود علی السقف الا انه لاجل عدم التمكن من الطیران الممکن عقلا فهی اذن راجعه الی العقلیه. فرمودن که مقدمه عادیه دو تعریف برای او شده. تعریف اول این است که به مقدمه‌ای بگیم مقدمه عادیه که ذل مقدمه بالفعل توقف بر او نداره، ذل مقدمه عقلا توقف بر او نداره، اما عادت جاری شده در این که برای انجام ذل مقدمه از این مقدمه استفاده می کنن. مثلا عرض کردیم برای رفتن بالای یک ارتفاع کوچک خب نیازی عقلا به این که حالا یک پله گذاشته بشه نیست. انسان ممکنه با زحمت با مشقت خودش رو به اون ارتفاع کوچک برسانه، اما عادت جاری شده بر این که برای چنین ارتفاعی هم از پله استفاده میشه. فرمودن این مقدمه عادیه اصلا اسمش مقدمه نیست، برای اینکه طبق این تعریف توقفی در کار نیست و جایی که توقف در کار نباشه عنوان مقدمیت صدق نمی کنه. تعریف دوم برای مقدمه عادیه این است که یک ذل مقدمه ای عقلا توقف بر مقدمه نداره، ذاتاً توقف بر مقدمه نداره، در مرحله امکان تحقق ذل مقدمه بدون این مقدمه عقلا وجود داره، ولیکن در مرحله فعلیت طوریست که بالفعل اگر ما بخواهیم ذل مقدمه رو انجام بدیم نیاز به این مقدمه داریم. می‌فرماید مثالش رفتن بر سقف و صعود علی السقف که متوقف بر نردبانه. اینجا رفتن بر سقف بالفعل متوقف بر نصب سلمه، بالفعل توقف بر نصب سلم داره، البته عقلا محال نیست که یک انسانی بتواند به وسیله یک طریق خارق العاده یا یک طریق دیگری مثلا قدرت طیران پیدا بکنه. طیران ذاتاً برای این شخص امکان داره، بنابراین صعود علی السقف از نظر مرحله امکان از نظر عقلی توقف بر نصب سلم نداره، اما الان در این وضعیت فعلی بالفعل این آدمی که در شرایطی هست که قدرت بر طیران نداره بالفعل عاجز از طیرانه، با این خصوصیت الان ذل مقدمه توقف بر این مقدمه داره، با این خصوصیت که این شخص بالفعل عاجز از طیران هست، این ذل مقدمه توقف بر این مقدمه داره. اون وقت مرحوم آخون می‌فرمایند که خب اگر این چنین شد، این مقدمه عادیه روی این تعریف دوم در می‌گرده به مقدمه عقلیه، برای اینکه عقلاً کسی که عاجز از طیران هست، عقلاً صعود علی السطح برای چنین شخصی متوقف بر نصب سلمه. لذا روی این معنای دوم می‌فرمایند مقدمه عادیه در می‌گردد به مقدمه عقلیه. بعد البته یک فهمی دارن که اشاره داره به این که خیلی روی این معنای دوم هم مقدمه عادیه به مقدمه عقلیه بر نمی‌گرده، که توضیحش رو در تطبیق عرض می‌کنیم. این رو بخونیم تا تقسیم بعد. و امکانت، یعنی و امکانت مقدمت العادیه به این معنا اگر باشه، به معنا انت توقف علیها، توقف بر مقدمه، و امکانت فعلاً واقعیات، این واقعیت صفت برای توقفه، یعنی توقف واقعیون فعلا، واقعیت صفت برای فعلا نیست که ما بیاییم بگیم که واقعیت صفت باشه برای فعلا، یعنی فعلا واقعیات، نه. و این کانه اسم کانه توقفه، این واقعیت خبر برای کانه است، فعلا هم تمیز برای اون توقفه، یعنی و این کانه توقفه واقعیت بالفعل، بالفعل توقف واقعیه. این بالفعل و فعلا در مقابل امکانه، توقف در مرحله امکان وجود نداره. که نصب سلم، نصب نردبان و نهر سلم، فرض کنید حالا یک طنابی برای صعود بر سطح. خب نصب سلم اینطور نیست که صعود بر سطح توقف ذاتی و در مرحله امکان توقف داشته باشه، یعنی بگیم اگر نصب سلم نباشه اولا صعود بر سطح نمیشه. خب حالا مثلا فرض کنید اگر یک کسی ضعیف الجثه باشه، یا آدم قوی الجثه بیاد رو پرتابش بکنه به پشت بام، خب اینجا نصب سلم نیست، صعود علی السطح هم هست. از امکان عقلی داره که بدون نصب سلم صعود علی السطح هم بشه، الا انه لعجل عدم تمکن من الطیران، برای اینکه تمکن از طیران، که طیران عقلا ممکنه، چطور برای موجود پرنده ضعیف الجثه خداوند قدرت طیران داده و برای انسان امکان عقلی نداره؟ چرا؟ فهیه ایزن راجعتون الال عقلیه، این فهیه جواب برای اون و امکانته. و امکانت مقدمه عادیه به این معنا، این برمیگرده به مقدمه عقلیه، ضرورت استحالت سعود بدون مثل نفس عقلن لغیر طائر فعلن استحاله دارد صعود و بالا رفتن بدون مثل نصب سلن استحاله داره عقلن برای کی؟ برای کسی که فعلا طائر نیست و امکان طیران او ممکنن ذاتن ولو این که طیرانی ذاتن امکان داره. بله؟ ایزن نداریم ها فریه ایزن یعنی مانند اون مقدمه شرعیه فریه ایزن یعنی مانند اون مقدمه شرعیه چون ما دیروز در مقدمه شرعیه خوندیم که مقدمه شرعیه برمیگرده به مقدمه عقلیه فهم این فهم اشاره داره به این که نه شما با یک کلمه بالفعل نمیتونید مقدمه عادیه رو برگردونید به مقدمه عقلیه. مقدمه عقلیه اونیست که ذل مقدمه در مرحله وجود ذاتن و فی جمیع شرائط توقع بر او داشته باشه. یعنی عقل بگه بدون او محاله. خب در همین حالی هم که این آدم بالفعل عاجز از طیرانه در همین حال هم عقل میگه بله اگر این میتونه از طیران داشته باشه نصف سلم نیاز نبود. در یک حال که مرحله فعلیته در این حال اگر توقف باشه این کفایت در این که این مقدم عقلی باشه نمی کنه. تقسیم دیگه برای مقدمه، مقدمه از نظر اینکه چگونه ارتباط با ذل مقدمه داشته باشه به چهار قسم تقسیم شده. مقدمت الوجود، مقدمت الصحت و مقدمت الوجود و مقدمت العلم. تعریف اینها خیلی روشن هست. مقدمت الوجود اون مقدمه ای رو میگویند که وجود ذل مقدمه توقف بر او داره. مثال معروفش این است که مثلا برای رفتن به حج انسان باید طی مسافت بکنه. طی مسافت یا رفتن با ماشین اینا مقدمه وجودیه برای حج هست. اما مقدمه تو صحت به اون مقدمه میگوین که صحت ذل مقدمه توقف بر او داره. صحت صلات توقف بر وضو داره، لذا وضو رو میگن مقدمت و صحت. مقدمه وجودیه به اون مقدمه میگوین که وجود ذل مقدمه توقف بر او داره. اگر او نباشه ذل مقدمه عنوان وجود را پیدا نمی کنه. مثل این که حج وجوبش مشروط به استطاعته. تا استطاعت نباشه حج عنوان وجوب رو پیدا نمی کنه. مقدمت العلم هم که معناش روشنه، یعنی به اون مقدمه میگویند مقدمه علم یا مقدمه علمیه که علم به وجود ذل مقدمه توقف بر او داره. یعنی اگر بخوایم یقین پیدا کنیم که ذل مقدمه موجود شده متوقف بر او هست. خب مردم آخون میفرمایند که ببینید کدام یکی از اینها داخل در محل نزاعه و کدام یکی از اینها خارج از محل نزاع. ابتدا هم می‌فرمایند که بعضی از اینها به بعض دیگر در واقع برمی‌گرده. مقدمه صحت همیشه به مقدمه وجودیه برمی‌گرده. چرا؟ ما در مقدمه صحت مثال زدیم، مثل وضو که شرط برای صحت صلات. مرحوم آخوند می‌فرماید که ما اگر آمدیم در اسامی عبادات صحیحی شدیم، خب اونجا وقتی در اسامی عبادات گفتیم صلات وضع شده برای صلات صحیحه، خب کسی که وضو رو انجام نده اصلا این عملش عنوان صلات رو نداره. صلات بدون وضو موجود نمیشه. پس روی این که اسامی عبادات برای صحیح وضع شده روشن است که چرا مقدمت و صحت به مقدمه وجودیه برمیگرده. اما روی این مبنا که اسامی برای اهم وضع شده، ما به صلات چه صحیح چه فاسد میگیم صلات. میفرماید بازم مقدمه صحت به مقدمه وجود برمیگرده. چرا؟ برای این که ما بحث نمی کنیم که آیا وضو شرط برای فعلی است که اسمش صلات یا نه. شارع نگفته شما وضو رو باید بگیری برای عملی که مسمای به صلاته، بلکه وضو شرط برای وجود صلاته، یعنی وجود مأمور و بهه. پس اگر وضو نیاد مأمور و به نمیاد. حالا چه ما بگیم صلات برای خصوص صحیح وضع شده، چه بگیم برای عام صحیح و فاسد وضع شده. اگر وضو نباشد مأمور و به موجود نمیشه. صلاتی که شارع از ما طلب کرده موجود نمیشه. پس ما روشن کردیم که مقدمه صحت برمیگرده به مقدمه وجودیه. در میان این مقدمات اربعه، اون چه که یقینا داخل در محل نزاع مقدمه وجودیه است. و اگر ما آمدیم مقدمه صحت رو درگردوندیم به مقدمه وجودیه، نتیجه این می شود که پس مقدمه صحت داخل در محل نزاع. آیا مقدمه وجوبیه و مقدمه علمیه داخل در نزاع یا نه؟ می فرمایم خیر. در بحث مقدمه واجب و نزاع در مقدمه واجب، مقدمه وجوبیه و مقدمه علمیه خارج از محل نزاع است. چرا؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند اما مقدمه وجوبیه در تعریفش گفتیم که به مقدمه میگویند که علت برای وجوب ذل مقدم است. خب تا این مقدمه نیاد اصلا ذل مقدمه وجود پیدا نمی کنه. تا استطاعت نیاد حج وجوب پیدا نمی کنه. چرا میگیم این استطاعت از محل نزاع خارجه، در نزاع مقدمه واجب داخل نیست؟ چون نزاع در مقدمه واجب در این است که اگر ذل مقدمه واجب بود، آیا وجوبی از ذل مقدمه به این مقدمه ترشح پیدا می کند یا نه؟ وجوبی که در بحث مقدمه واجب هست وجوب غیریه. آیا از وجود ذل مقدمه یک وجوبی به این مقدمه ترشح پیدا می کند یا ترشح پیدا نمی کنه؟ اون وقت ما در مقدمه وجوبیه میگیم خود مقدمه علت وجوب ذل مقدمه است. چیزی که علت وجوب ذل مقدمه است دیگه معقول نیست که از وجوب ذل مقدمه به خود این علت وجوبی ترشح بخواد پیدا بکنه، لذا از محل نزاع خارجه. و کذلک از محل نزاع خارج هست مقدمه علمیه. در مقدمه علمیه مثل این که ما وقتی قبله برای ما مشتبهه، برای این که علم پیدا بکنیم که به طرف قبله نماز خوندیم، میگن به چهار طرف نماز بخوانیم. خب مقدمه علمیه آیا در وجود مأمور و به دخالت داره یا در علم به وجود مأمور و به دخالت داره؟ خب شما ممکنه دو طرف نماز بخونید، اما از این دو طرف یقینا یک طرفش چی باشه؟ قبله باشه. اصلا ممکنه در این جایی که قبله رو نمیدانی به یه طرف نماز بخونی، بعدن هم یقین پیدا کنی که همون یک طرف چی بوده؟ قبله بوده. پس مقدمه علمیه تأثیری در وجود ذل مقدمه نداره، تأثیری در وجود مأمور به نداره. چون ما مثال زدیم که ممکنه بدون مقدمه علمیه، یعنی بدون اینکه به اون سه طرف دیگه نماز بخونیم، واقعا مأمور به چه بشود؟ حاصل بشه. پس مقدمه علمیه چه فایده ای داره؟ فایدهش این است که من علم به تحقق مأمور به پیدا می کنم. این علم فقط برای این است که من یقین پیدا بکنم زمینه من بری شده، زمینه من از اشتغال یقینی خارج شده. همین مقدار. و عرض کردیم که در بحث مقدمه اون مقدمه‌ای داخل در محل نزاعی که ذل مقدمه بر او چی داشته باشه؟ توقف داشته باشه. ما الان در مقدمه عادیه به معنای اول گفتیم این از محل نزاع خارجه. چرا؟ چون گفتیم واقعا نمیشه اسمش رو گذاشت مقدمه، چون توقفی در کار نیست. مقدمه علمیه همین گرفتاری رو داره، توقفی نیست، بی خود بهش میگیم مقدمه. این برای این است که ما علم پیدا بکنیم، اما با قطع نظر از علم وجود مأمور به توقف بر این مقدمه نداره. بنابراین مقدمه علمیه هم از داخل نزاع خارجه. اون چی که داخل نزاع هست مقدمت الصحت و مقدمت الوجود، و گفتیم مقدمت الصحت هم به مقدمه وجودیه برمیگرده. بله اگه شما به طرف یک طرف نمیدیدنم قبله هست یا نه، ایستادید نماز خوندید، بعد از چند روز تحقیق کردید، بعد از چند روز که از اینجا رفتید تحقیق کردید که بله این طرف قبله بوده، نیاز به اعاده نداره. بله، یعنی برمیگرده به این جهت که چون مقدمه صحت اگه نباشه مأمور به موجود نمیشه، نه صلات موجود نمیشه مسمى به صلات باشه، نه اگه قائل به امر باشه مأمور به که موجود نیست، صلات موجوده. یعنی یه عملی که اسمش صلاته اما مأمور به این نیست. و منها تقسیمها به مقدمه وجود و صحت و وجوب و مقدمه لا یخفا، رجوع و مقدمت صحت به مقدمه وجودیه. خب ولو علی القول به قول الاسامی موضوعتا للعهد، ولو این که بگیم اسامی برای اعم وضع شده، این ولو یعنی اون طرفش خیلی روشنه، یعنی اگر بگیم اسامی عبادات برای صحیح وضع شده، قطعا اگر وضو نباشه این عملی که آوردیم هم مأمور به نیست و هم صلات نیست. اگر وضو نباشه نه مأمور به موجود شده و نه صلات موجود شده. این روی قول به صحیحی می‌فرماد. حالا اگرم قائل بشیم به این که برای اهم وضع شده، این عملی که بدون وضو داریم انجام میدیم اعمی به صلات میگه، اما هیچ کسی به این مأمور به نمیگه، هیچ کسی نمیگه این تکلیفش رو انجام داد. ولو بنابر قول به این که اسامی برای اهم وضع شده، چرا روی این قولم مقدمه صحت مقدمه وجود برمیگرده؟ ضرورتا ان کلام فی مقدمت الواجب، کلام در مقدمه مأمور به، نه در مقدمه فعلی که المسمى به احدها، نه در مقدمه فعلی که به احد الالفاظ یعنی الفاظ عبادات عرض می شود که یا به احد الاسامی اسمش گذاشته بشه. ما نمی خواهیم بگیم این مقدمه فعلی به نام صلات، خواهیم بگیم مقدمه واجب و مأمور به. پس رو اعمیان میگن کسی که وضو نگرفته اگه اومد نماز خون، به این ما نماز میگیم اما به این واجب نمیگیم، به این ما نماز میگیم اما مأمور به نمیگیم. پس مقدمه صحت برمیگرده به مقدمه وجودیه. ولا اشکال فی خروج مقدمت الوجوب از محل نزاع، و اشکالی نیست در این که مقدمه وجودیه از محل نزاع خارج شده، خارج بداهتا عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها. ظاهرم در بعض از نسخه ها داره و بداهتا، همه نسخه ها همینطوره، و این به تکلف هم افتادن که این عصف به چی بگیریم، بعد گفتن عصف به خروج میگیریم. لا اشکال در خروج و لا اشکال فی بداهت عدم اتصاف قابل وجود، یعنی عدم اتصاف مقدمه یه وجوب غیری، این به الوجوب یعنی وجوب غیری، من قبل الوجوب، این وجوب وجوب ذل مقدمه است، از ناحیه وجود ذل مقدمه‌ای که مشروط به این مقدمه است. می‌فرماید چطور حجی که وجوبش به برکت استطاعت میاد، و بعد بگیم خود استطاعت هم از وجوب او متأثر میشه و وجوب حج به اونم سرایت میکنه، این معلول نیست که از معلول به علت چیزی ترشح پیدا بکنه. اگه باب نباشه بداهت رو تعلیم میگیریم، باب هم باشه از خود اون خروج میشه. عرض میکنم این نباید داشته باشه. ولا اشکال در خروج مقدمه وجود، چرا؟ بداهت عدم اتصافها، عدم اتصاف مقدمه به وجوب غیری از ناحیه وجوب ذل مقدمه‌ای که مشروط است به ها به این مقدمه. و کذلک یعنی لا اشکال در خروج از محل نظام مقدمه علمیه. چرا؟ می فرماید و این استقلل عقل و به وجوبها، مقدمه علمی یک مقدمه است که عقل حکم وجوب او داره قطعاً. عقل بل استقلال یه واجبه. چرا عقل بل استقلال یه مقدمه علمی واجبه؟ احسنتون. عقل میگه اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد. تو باید به طرف قبله نماز بخونی. حالا که قبله برایت مشتبهه به چهار طرف نماز بخونی. پس عقل حکم وجوب میکنه. الا انهو من باب وجوب الاطاعت ارشادن. عقل از باب این که میگه تو باید اطاعت مولا رو بکنی. و وجوب اطاعت حکم ارشادیه. لیؤمن من العقوبت تا ایمن شود از عقوبت در مخالفت یک واجب منجز. لا مولویگن این حکم مولوی نیست. یعنی وجوب مقدمه علمیه یک وجوب مولوی نیست. خب اگه بخواد وجوب مولوی باشه از چه بابیه؟ از باب ملازمه. ملازمه یعنی چه؟ یعنی ملازمه بین وجود ذل مقدمه و وجوب مقدمه. قبلا هم عرض کردیم نزاع در باب مقدمه واجب بین دو وجود مولویه، بین دو وجود شرعی مولویه. یعنی آیا همانطوری که ذل مقدمه وجود شرعی مولوی دارد، عقل میگه که مقدمه هم باید وجود شرعی مولوی داشته باشه یا نه؟ لا مولوی جن از باب ملازمه و ترشح وجوب بر مقدمه من قبل وجوب ذل مقدمه. این هم روشن شد. منتها حالا با اون نکته‌ای که باز ما هم در خارج مطلب گفتیم که در مقدمه علمیه این بی خودش میگن مقدمه، برای این که مقدمه علمیه ذل مقدمه وجودش توقف بر او نداره. ما ممکنه ذل مقدمه رو بیاریم بدون مقدمه علمیه، فقط علم به او توقف داره. خب چه لزومی داره ما این علم رو پیدا کنیم؟ عقل میگه، عقل میگه برای اینکه تو ایمان از مخالفت بشی. تقسیم دیگر، تقسیم مقدمه از نظر زمان. می فرمان یا مقدمه قبل از ذل مقدمه است، بهش میگه مقدمه متقدم، یا مقارن ذل مقدمه است، و یا به حسب وجود و زمان مؤخر از ذل مقدمه است. می فرمایم که یک اشکالی در مقدمه متأخره وجود داره. اشکال رو اول مرحوم آخون بیان میکنن، بعد که اشکال رو بیان کردن این اشکال رو به دو مورد توسعه میدن و میفرماین این اشکال اختصاص به مقدمه متأخر نداره. در دو مورد دیگر همین اشکال وجود داره. بعد که اشکال رو توسعه میدن شروع میکنن تحقیق در جواب از اشکال و حل اشکال. اما اساس اشکال از نظر فلسفی و عقلی انفکاک بین علت و معلول محاله. نمی شود بگیم علت وجود داره اما معلول وجود نداره، یا معلول وجود داره علت وجود نداره. البته این قانون فقط در باب علت تامه است. علت ناقصه که از اسمش هم پیداست اصلا علت نیست. علت تامه اگر محقق شد حتما معلول محقق میشه. اون وقت در مقدمه متأخره مثل چی؟ مثل اینکه بنابر فتوای بعضی از فقها زن مستحاضه که اقصال نهاریه خودش رو انجام داده اگر روزه امروزش بخواد صحیح باشه شرط متأخرش این است که در شب چه کنه؟ غسل بکنه. غسل در شب را شرط صحت روزه امروزی که گذشت قرار دادن. خب میگیم اگر اون علیت دارد برای صحت روزه چطور میشه که صحت الان بیاد معلول الان موجود باشه اما علت انفکاک از این معلول پیدا کرده باشه؟ این میشود انفکاک بین علت و معلول، و انفکاک بین علت و معلول امکان نداره از نظر عقلی. این اساس اشکال. بعد این اشکال رو در دو مورد مرحوم آخون توضیح دادن. می‌فرمان در مقدمه متقدمه همین دوره ما بیاییم بگیم این وضوع بنابراین که طهارت خود همین غسلات و مسحات باشه، این وضوع شرط متقدمه برای نمازه. خب علت الان باشه اما هنوز معلول نیامده. و همچنین می‌فرمایند که در عهد و عقود مثل عقد وصیت موصی الان وصیت می‌کند که این مال موسی برای فلانی باشه. خب میگن عهد علت تامه اما هنوز ملکیت نیامده. ملکیت چه زمانی میاد؟ ملکیت بعد از موت موسی میاد. تا موسی فوت نکرده ملکیت نمیاد. علت موجوده که عقد وصیت، معلول که ملکیت باشه بعدن میاد. یا در عقد صرف و سلم در بیع نقدین اونجا چون ملکیت متوقف بر قبضه تا قبض نباشه ملکیت نیست. میگم چطور میشه که علت باشه که عقده اما ملکیت تا قبض نیامده محقق نشه؟ و در این مروقم که در باب عقوده مرحوم آخون میفرماین که اصلا در هر عقدی به نسب الى قالب اجزائه عقد ایجاب دارد و قبول. بگیم ایجاب و قبول غیر از اون تای قبل تو، تای قبل تو که هنوز نیامده اجزای علت تامه آمده اما در اون زمان هنوز ملکیت و اون اثر عقد محقق نشد. بنابراین می فرمان این اشکال انخرام قاعده عقلیه که انفکاک بین علت و معلوله اختصاص به مقدمه متأخره نداره. اولا در شرط متقدم میان، ثانیا در جمیع عقود هم جریان داره. حالا چه کنیم برای حل این اشکال؟ یه تحقیق مفصلی دارن. و منها تقسیم ها الى المتقدم و المقارن و المتأخر به حسب الوجود، یعنی گاهی وجود مقدمه قبل از ذل مقدمه است مثل طهارت، گاهی مقارنه مثل چی؟ استقبال یا ساتریت در باب نماز، گای متأخره دل اضافه الاز المقدمه. و هیسو انها کانت من اجزال علت، مقدمه عنوان علیت رو داره و از اجزای علت تامه است برای ذل مقدمه. و لابد من تقدمه ها به جمعی اجزاها علی معلول باید علت تامه تقدم پیدا کنه. این تقدم مراد تقدم زمانی نیست، این تقدم تقدم چیه؟ رتبی مراده. رتبتن علت تامه باید مقدم باشد بر معلول. اشکل الامر فی المقدمت المتأخره، در مقدمه متأخره امر مشکل شده. کل اقصال لیلیه المعتبره فی صحت صوم المستحاضه، غسل شب که معتبر است در صحت صوم زن مستحاضه، البته این در بعضی از فقها ها معتبر دانستن. چون او رتبتن هم متأخره، در مقدمه متأخره هم زمانن متأخره هم رتبتن متأخره، هر دوش متأخره، هم در صحت این هم در اجازه. خب در عقد فضولی خوندید نیاز به اجازه داره، مالک باید اجازه بده. بعضی ها که مشهور اجازه رو چی میدونن؟ کاشف میدونن. خب این اجازه که کاشفه، اجازه بعدن میاد، اما ملکیت کی آمده؟ قبلن آمده. بنابراین که اجازه کاشف باشه، اجازه کشف از حصول ملکیت این العهد داره. بعد اگر یه فقیهی بگه اجازه ناقله، یعنی تا اجازه نیامده اصلا ملکیت نیامده، اشکالی نیست. اما اجازه در صحت عهد علل کشف کذاله کنم اینجا بعضی که بعضی ها عرض میکنن که قائل به کاشفیت هم دن. از این بر شروع میکنن اشکال در شرط متأخر را توسعه میدن، یعنی اشکال انفکاک بین علت و معلول اختصاص به شرط متأخر نداره، در متقدمش هم هست. خب چون در متقدم میگی زمانه علت آمده اما هنوز معلول نیامده، ظرف شرط علی المقتضی المتقدم علی المشروع زمانه، که زمانه متقدمه، المتسرع حینه، که این شرط یا مقتضی حینه، یعنی حین المشروع متسرع، یعنی از بین رفته. کل عقد فی الوصیه، عقد در باب وصیه، خب عقد علیت داره، اما وقتی که ملکیت برای موساله میخواد محقق بشه، اون موقع عقد چی شده؟ تمام شده. شاید 20 سال پیش عقد تمام شده، بعدن ملکیت میاد. یا در صرف و سلم، یعنی کس صرف و سلم، در صرف و سلم الان عقد صرف و نقدین واقع میشه، اما میگیم این عقد ملکیت نمیاره، باید قبض تحقق پیدا بکنه. منتها در صرف قبض من جانبینه، در سلم قبض من جانب واحد. مو شرط ملکیت نیست. ببینید عرض می شود اگر موسی عقد و وصیت رو نمی کرد، خب این اصلا هیچ نبود در اینجا. عقد علیت دارد برای ملکیت، و لذا میگن عرض می شود که بعضی ها گفتن ملکیت متزلزله میاره، منتها شرطش، شرط فعلیت ملکیتش این است که موت محقق بشه. موت تأثیری در اصل ملکیت نداره، ظرف برای ملکیت، یعنی چه زمانی میشه مالک، مثلا زمان موت موسی. مثل این است که فرض میشود که بگیم ما این خانه را از دو روز دیگه به تو اجاره دادیم، خب زمان ملکیت منفعت اون زمانه، اما اونی که تأثیر در ملکیت داره عقد اجاره است. حالا اینا رو توضیح میکنم مرحوم ما. در مورد دوم که توسعه پیدا میکنه فی کل عقد به نسبت الی قالب اجزائه، در هر عقدی نسبت به قالب اجزای عقد لی تصرمه ها، یعنی تصرم الاجزا این تأثیره. وقتی عقل میخواد اثر بگذاره قالب اجزا تمام شده، یعنی تمام ایجاب آمده، هنوز داره میگه قبل این قاف و با و نام هم تمام شد، تا توی قبل تو رو میگه اثر میاد. پس قالب اجزا زمانی که میخواد اثر محقق بشه قالب اجزا هم از بین رفته، فقط توی قبل تو بوده. ما از ضرورت اعتبار مقارنت ها، یعنی مقارنت الاجزا معهو، یعنی مع الاثر زمانه، فلیس اشکال و انخرام قاعدت العقلیه مختصا به شرط المتأخر. اشکال انخرام یعنی پاشیده شدن و از بین رفتن قاعده عقلی مختص به شرط متأخر نیست. در شرعیات همشته حرف الالسنه، در الالسنه مرحوم آقو می فرماید همه این اشکال رو آوردن در شرط متأخر. بل یعوم الشرع و المقتضی المتقدمین المتسرمین این الاثر، شرط و مقتضی که تقدم دارن و از دین رفتن در این اثر او هم شامل میشه. حالا مصالحه ای بفرمایید در جواب اشکال فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله.